بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حمل خطاب مطلق بر مقید بود. عرض کردیم اگر خطاب مطلق واجب بدلی باشد، مثل اعتق رقبتن، حمل می کنیم آن را بر خطاب مقید که می گوید اعتق رقبتن مؤمنه، و معنای این التزام به وحدت مطلوبه. اطلاق اعتق رقبتن تقیید میخوره به این که رقبه مؤمنه باش، و اگر عاجز بشه مکلف از اتق رقبه مؤمنه، دیگر لازم نیست اتق رقبه کافره بکنه. ولیکن این حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست. مشهور هم در مستحبات حمل مطلق بر مقید نکردند. مثلا در یک خطاب داریم زور الحسین علیه السلام، در خطاب دیگر داریم زور الحسین علیه السلام متطهرن. اینجا قائل شدن به تعدد مطلوب و اختلاف مراتب استحباب. مرحوم صاحب کفایه فرموده فرق بین مستحبات و واجبات اینه که در مستحبات به خاطر غلبه اختلاف مراتب فضیلت دیگر ظهور ندارد خطاب مقید در این که تقیید بزند خطاب مطلق را. غلبه اختلاف مراتب فضیلت مانع میشه در مستحبات ما هم کنیم مطلق رو بر مقید، بلکه ملتزم میشیم اصل زیارت امام حسین مستحب و زیارت امام حسین علیه السلام با طهارت و با غسل مستحب تر. البته این حمل، این که ما در مستحبات حمل نکنیم مطلق را بر مقید، بلکه ملتزم بشیم به تعدد مطلوب، اختلاف مراتب استحباب، در صورتی است که خطاب مقید ظهور در بیان شرطیت نداشته باشه. اگر خطاب مقید ظهور داشته باشه در بیان شرطیت، مثل این که بگوید ولتکن صلاة اللیل عن طهارتن، بعد از این که فرمود صل صلاة اللیل، خب این خطاب ولتکن صلاة اللیل عن طهارتن لسانش ارشاد به شرطیته. اینجا که معنا ندارد که ما حمل مطلق بر مقید نکنیم. در جایی ما در مستحبات ملتزم به تعدد مطلوب میشیم که لسان خطاب مقید لسان امر استحبابی باشه به مقید و نه لسان ارشاد به شرطیت قید. مثل همین مثال که زور الحسین علیه السلام با خطاب زور الحسین علیه السلام متطهرن و مغتسلن که مثال برای مطلق بدلی هست و یا مثال برای خطاب مطلق شمولی اگر بخواهیم بزنیم، یک خطاب میگوید زور الحسین علیه السلام، خطاب دوم میگوید زور الحسین علیه السلام لیلت الجمعه. خطاب زور الحسین علیه السلام مطلق شمولی است، شامل هر زمانی میشه. خطاب زور الحسین علیه السلام لیلت الجمعه مقید هست، فرقی نمی کنه چه خطاب مطلق بدلی باشد چه مطلق شمولی. در مستحبات حمل بر مقید نمیشه. چرا؟ ممکنه کسی شبهه بکنه بگه آقا اگر خطاب مقید ظهور داره در تقیید خطاب مطلق چه فرق میکنه؟ خطاب مطلق واجب باشه یا مستحب؟ باید تقیید بزنیم آن را. و اگر ظهور در تقیید خطاب مطلق نداره بازم چه فرق میکنه خطاب مطلق مستحب باشه یا واجب؟ نباید تقیید بزنیم خطاب مطلق را. چه فرق است بین خطاب مستحب و واجب؟ این شبهه رو باید جواب بدیم. جواب این شبهه اینه که در واجب یک نکته‌ای هست که در مستحب نیست. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که در واجب خطاب واجب ترخیص در ترک نداره. انزا هر تفعت رقبتن مؤمنه ظهور داره در وجوب عتق رقبه مؤمنه. یا باید ملتزم بشیم به این که از این ظهور رفعیت کنیم، هم کنیم امر به عتق رقبه مؤمنه رو بر استحباب. خب این عرفی نیست که با وجود امکان جمع موضوعی ما جمع حکمی بکنیم. وقتی ممکن هست جمع موضوعی کنیم، انزا هر تفعت رقبتن را موضوعش را مقید کنیم به رقبه مؤمنه، این کار رو نکنیم، بریم هم کنیم خطاب اعتق رقبتن مؤمنه را بر استحباب. این خلاف مرتکز عرفی است. اما در خطاب مستحب، خطاب مستحب ترخیص در ترک داره. زور الحسین علیه السلام متطهرن و مغتسلن ترخیص در ترک داره، تنافی نداره با خطاب زور الحسین علیه السلام. و ان شئت قلت، ما در مستحبات وقتی که خطاب مقیدمون مفادش استحباب این فرد افضل هست، تعدد مطلوب را خلاف مرتکز عرفی نمیدانی. خب این فرد چون افضله به خطاب خاصی به آن ترغیب کردن. زیارت الحسین علیه السلام مع الطهارت والغسل مورد ترغیب قرار گرفته. ترخیص در ترک هم که داره، واجب که نیست. اصل زیارت امام حسین علیه السلام هم مورد ترغیب قرار گرفته. تعدد تعدد مطلوب در مستحبات خلاف مرتکز نیست، ولذا این که خطاب ذوالحسین علیه السلام ترغیب کنه به اصل زیارت امام حسین، خطاب ذوالحسین علیه السلام مغتسلا و متطهرا ترغیب کنه به زیارت امام حسین علیه السلام مع الغسل، ترخیص در ترک هم که دارد، این خلاف مرتکز نیست و تنافی بین این دو خطاب نیست. بر خلاف خطابات واجبات در خطاب واجبات، خطاب امر به مقید ظهور دارد در وجوب این مقید، باید حتما این مقید را انجام بدهید و آن را ترک نکنید، اون وقت خطاب مطلق هم بخواهد یک وجوب دیگری باشد که تعلق گرفته است به مطلق، این خلاف مرتکزه. فرقش اینه. این در صورتی که خطاب مطلق بدلی باشه. اما اگر خطاب مطلق شمولی باشه که خیلی امر واضحه، برای اینکه خطاب مطلق شمولی انحلالی است، ذوالحسین علیه السلام خطاب مطلق شمولی است، هر فردی از زیارت امام حسین علیه السلام مستحب. خطاب دیگر میگه ذوالحسین علیه السلام لیلة الجمعه، زیارت امام حسین علیه السلام شب جمعه مستحب است. خب اشکالی ندارد که این فرد افضل را مورد خطاب خاص قرار بدن و ترغیب به خصوص به آن بکنن. این که محظوری ندارد. این بیان مرحوم آقای خویی در مطلق بدلی که می فرمود اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اگر بخواهد دو وجوب را بگوید باید وجوب مطلق ترتبی باشد که دیروز نقل کردیم، چون کسی که امر به مقید کافی است برای تحریک او، اطلاق امر به مطلق شامل او بشه لغوه. من از خطاب اعتق رقبتن مؤمنتن تحریک میشم و امتثال میکنم آن را، دیگه نیازی نیست که خطاب اعتق رقبتن شامل من بشه، لغو از شمولش نسبت به من، ولذا باید باشه که ان کنت لا تمتثل الامر به اتق رقبت مؤمنه فاعتق رقبتن، که بعد فرمود خب این تقیید حکمی خلاف ظاهر است و ما نباید آن را بپذیریم، عرف این را نمیپذیرد، باید جمع موضوعی بکنیم و جمع موضوعی مقدم است، اعتق رقبتن را هم کنیم بر اتق رقبه مؤمنه. این بیان مرحوم آقای خویی اگر تمام بشه در مستحب به بدلی هم میاد، در مستحب به بدلی هم همین بیان میاد، ذوالحسین علیه السلام متطهرا و مغتسلا، گفته میشه که خب من که امر به زیارت الحسین علیه السلام مغتسلا و متطهرا کافی است برای تحریک من، نیاز ندارم که امر بشوم به مطلق زیارت امام حسین علیه السلام، پس باید امر به زیارت امام حسین علیه السلام ترتبی بشود. ولی ما این بیان مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتیم، عرض کردیم نیازی به ترتب نیست. امر به مطلق شامل من هم بشود که امر به مقید کافی است برای تحریک من، هیچ محذور عرفی ندارد. ما در مستحبات و واجبات فرقی که احساس میکنیم اینه که در واجبات چون الزام هست، اعتق رقبتا مؤمنتا میگه باید اتق رقبه مؤمنه بکنی. اگر بخواهیم اون اعتق رقبتا رو اطلاقش رو حفظ کنیم، این معنایش تعدد وجوب هست و تعدد وجوب امری است که بعید از ذهن عرفه و در مقام جمع عرفی عرف در ذهنش وحدت مطلوب مطرح میشه، حمل مطلق بر مقید میکنه. نقل کردن که مرحوم آقای صدر در جایی که سبب واحد باشه، انظاهر تفعت اقرقبه، انظاهر تفعت اقرقبت المؤمنه، این مطلب رو پذیرفته که ظاهر وحدت شرط وحدت مطلوب در جزا. خب ما معتقدیم شرط هم نداشت، در مرتکز عرفی همینه. همین جوری هم بگن اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، اونجا هم عرف خلاف مرتکزش هست و دور از ذهن عرفیش هست حمله بر تعدد مطلوب که بخواهد این را به تعدد وجوب بزند. چون از کردم منهج عقلایی این است که در موارد تعدد مطلوب ترتبی امر می کند. مثلا اون مولایی که از عبدش می خواهد که نان سنگک بخرد و اگر نان سنگک نخرید یا نان سنگک نبود اصل نان حتما تهیه بشه، منهج عقلایی اینه که میگه نان سنگک بخر، اگه نان سنگک نخریدی لااقل نان بخر. منهج عقلایی اینه. نمیخواییم بگیم تعدد مطلوب را به این شکل بیان کند که نان بخر نان سنگک بخر که بشود دوتا وجوب، نمیگیم این لغوه، این خلاف منهج معهود اندل عرفه. ولذا در مقام جمع عرفی عرف این به ذهنش نمیاد، همون وحدت مطلوب به ذهنش میاد و هم میکنه خطاب اعتق رقبتن را بر اعتق رقبتن مؤمنتن. ولی در مستحبات تعدد مطلوب خلاف مرتکز نیست، مراتب استحباب خلاف مرتکز نیست. ولذا وقتی بشنود از مولا که بهتر است نان بخری، بهتر است نان سنگک بخری، تعدد مطلوب میفهمه. نمیاد اون خطاب بهتر است نان بخری را هم کند بر خرید نان سنگک، نه، میگه مولا گفته سزاوار است امروز صبحانه نان بخری. بعد که از منزل این عبد میره بیرون میگه که سزاوار است امروز نان سنگک بخری. عرف هم میکنه بر تعدد مراتب استحباب. اگر نان سنگک نبود یا سخت بود تهیهش، میره نان غیر سنگک میخره، میگه مولا شما گفتی مناسب است نان بخری. این که مولا بگه آخه بعدش گفتم بهتر است و مناسب هست نان سنگک بخری، خب چرا اون خطاب مطلق را که گفتم مناسب است نان بخری هم نکردی بر نان سنگک؟ عبد اینو نمیپذیره، میگه کلام تو ظهور نداشت در تقیید، دو چیز خوب بود، یکی خوب بود یکی خوبتر. گفتی سزاوار از نان بخری، بعدم گفتی سزاوار از نان سنگک بخری، هر دو سزاوار است. اختلاف مراتب فضل میشه و این خلاف مرتکز عرف نیست، و لذا جایی که خطاب امر استحبابی به مقید، ظهور در ارشاد به شرطیت قید نداشته باشه، نه مثل لا صلاة الا به طهور، بلکه امر تکلیفی به مقید باشه، امر تکلیفی استحبابی به مقید باشه، مثل زور الحسین علیه السلام مغتسلا به ماء الفرات. بله، هیچ ظهوری ندارد در تغییر اطلاق امر به زیارت الحسین علیه السلام، و هم میشه بر اختلاف مراتب فضیلت. از این بحث بگذاریم. در مواردی که بین خطاب مطلق و مقید عرف جمع میکنه و حمل میکنه خطاب مطلق رو بر مقید، اختلاف هست بین بزرگان که آیا این مقید منفصل حادم اطلاق خطاب مطلق هست و بعد از ورود خطاب مقید منفصل اصل اطلاق در خطاب مطلق از بین می رود، یا نه حجیت اطلاق از بین می رود، خود اطلاق از بین نمی رود. مرحوم شیخ انصاری فرموده با ورود مقید منفصل اطلاق از بین میره. چرا؟ برای اینکه اطلاق متوقف است بر مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت عدم ورود مقید است. اگر مقید متصل وارد بود در کنار خطاب مطلق، از اول مقدمات حکمت شکل نمیگیره. اگر مقید متصل نبود، بعد از مدتی مقید منفصل آمد، باز بقائن مقدمات حکمت از بین میره. بقائن مقدمات حکمت که از بین رفت، اطلاق از بین میره. مرحوم صاحب کفایه اشکال کرد، فرموده که اونی که در مقدمات حکمت هست عدم مقید متصله، مقید متصل اگر نبود مقدمات حکمت شکل میگیره و ظهور اطلاقی منعقد میشه. مقید منفصل رافع ظهور اطلاقی نیست، بلکه رافع حجیت این ظهور اطلاقی است. و هیچ فرقی این مطلق با عام ندارد. مطلقی که مقید متصل ندارد، ظهور اطلاقیش منجز می شود مثل عام. ولذا اگر یک مطلق با یک عام تعارض کرد، اکرم العالم مطلقه، شامل عالم فاسق هم می شه، عام می داشتیم منفصل، می گفت لا تکرم ای فاسقین. صاحب کفایه فرموده که در مورد اجتماع که عالم فاسق است، تعارض بین این دو خطاب مستقره و این عام هیچ ترجیحی بر اون مطلق نداره. اگر متصل به هم بودن میگفت اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن، این لا تکرم ای فاسقن صالح بود برای بیان تقیید و مانع از مقدمات حکمت میشد در خطاب اکرم العالم. ظهور اطلاقی در اکرم العالم شکل نمی گرفت، با وجود این که در کنارش گفت ولا تکرم ای فاسقن و لا تکرم ای فاسقن مقدم می شد بر اون اکرم العالم در مورد عالم فاسق. ولی وقتی خطاب عام منفصل هست از خطاب مطلق، ظهور اطلاقی در خطاب مطلق محقق شده، مقید منفصل حادم ظهور اطلاقی اونیست تا برسد به این عام، ولذا تعارض بین این دو مستقر میشه و تساقط میکنن در مورد اجتماع. طبق مبنای شیخ انصاری این عام مقدم میشه بر اون مطلق. ایشون تصریح میکنه به این مطلب، چون میگه این عام ولو منفصل هست اما می آید و اطلاق خطاب مطلق را از بین می برد، چون بقاءً مقدمات حکمت را در او از بین می بره. بله. ما بله بله ما در اینجا چند مطلب هست که باید عرض کنیم. مطلب اول اینه که مراد از اطلاق در کلام مرحوم شیخ چیه؟ آیا اطلاق ظهور است یا حکم عقل است به حجیت؟ این باید بحث بشه. آیا ما قبول داریم مقدمات حکمت سبب انعقاد ظهور اطلاقی میشه، یا معتقدیم که نه، مقدمات حکمت سبب حکم عقل میشه به منجزیت و معذریت در این خطاب مطلق؟ خود بزرگان کلماتشون مختلفه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول که دوره سابقه بر محاضرات بوده، معتقد بوده که مقدمات حکمت ظهور به خطاب نمیده، سبب حکم عقل به منجزیت و معذریت. در محاضرات نظرش عوض شده، میگه مقدمات حکمت ظهور میده به خطاب. اگر ما مبنای اولو بگیم که مقدمات حکمت سبب انعقاد ظهور نیست، فقط صرفا سبب منجزیت و معذریت، یعنی اعتق رقبتن وقتی که مقدمات حکمت تمام شد حجت است بر این که عتق رقبه تمام الموضوع برای وجوب، و اگر این عبد این مکلف اکتفا کند به عتق رقبه کافر معذور است عند المولا. اگه اینو بگیم اصلا بین اطلاق و حجیت اطلاق فرقی نیست. اطلاق یعنی حجیت، اصلا دیگه این بحث جا نداره. مقید منفصل تا واصل نشود اون خطاب اعتق رقبتن حجته، بر این که مولا تمام الموضوعش عتق رقبه است و اگر من مکلف عتق رقبه کافر هم بکنم معذورم. وقتی خطاب اعتق رغبتا مؤمنتا وارد شد و واصل شد به مکلف، دیگه اون خطاب اعتق رغبتا حجت نیست. خب این خیلی بحث روشنی است. حتما باید طبق این توضیح مسلک شیخ رو بپذیریم. اما اگر گفتیم که اطلاق یعنی ظهور خطاب در این که این طبیعت تمام الموضوع است، نه صرف حکم عقل به منجزیت و معذریت، که مختار مرحوم آقای خویی در محاضرات و کتاب‌های فقهی اخیر ایشان هست که درستم همینه، مقدمات حکمت سبب ظهور خطاب میشه. خطاب اعتق رقبتن ظهور دارد در این که اتق رقبه لا به شرط تمام الموضوع است برای وجوب، نه صرف حکم عقل به منجزیت و معذریت. اگر ما این رو بگیم، انصاف اینه که نمیتواند مقید منفصل تأثیری در ظهور اطلاقی داشته باشد. چرا؟ برای این که ما سوال میکنیم، میگیم این ظهورها که خطاب متکلم ظهور در اطلاق داره، اعتق رقبتن ظهور داره در این که مراد جدی متکلم اتق رقبه لا به شرط است، این ظهور باید یک منشأی داشته باشه. بلا منشأ که نمیشه. منشأ این ظهور چیه؟ اگر ظاهر حال متکلم به عنوان اینکه یکی از افراد عقلا هست اینه که با خطاب واحد تمام مرادش را بیان می کند، ظهور اطلاقی در این خطاب مطلق شکل می گیره و خطاب مقید منفصل از بین نمی برد این ظهور اطلاقی را، چون این ظهور اطلاقی منشأش این است که ظاهر حال متکلم این است که تمام مرادش را با خطاب واحد بیان می کند، نه با خطابهای متعدد. حال اگر اتفاقا یک جا مولا برخلاف این ظهور حال مقید منفصل ذکر کرد، اون ظهور که مختل نمی شود، کشف می کنیم که اون ظهور مطابق با مراد جدی نبوده. و اگر ظاهر حال متکلم این است که با مجموع خطابات که از او در طول زمان صادر می شود تمام مرادش را بیان می کند، اصلاً در خطاب مطلق ظهور اطلاقی شکل نمیگیره. باید صبر کنیم تمام خطابهای مولا صادر بشه و به ما واصل بشه. اگر در این خطابهای مولا مقید منفصلی نبود، اون وقت مجموع این خطابهای مولا ظهور پیدا میکنه در بیان تمام المراد. میدونید اون وقت نتیجه این مطلب چیه؟ نتیجه این مطلب اینه که اصلاً تا مقید منفصل نیاد ظهور شکل نمیگیره و شک در مقید منفصل هم مساوی است با شک در ظهور. پس چجور علما با شک در مقید منفصل عمل می کنند به خطاب مطلق؟ این که علما
با شک که در مقید منفصل بعد الفحص عمل میکنن به خطاب مطلق، این معناش اینه که پذیرفتن که ظهور حال مولا اینه که بما انه من اهل العرف با خطاب مطلق تمام مرادش را بیان میکند. اصل عدم مقید منفصل که اصل تعبدی نیست، ناشی است از ظهور حال متکلم، و الا عقلا که تعبد ندارند. عقلا در امارات دنبال ظهور خطاب هستند که ناشی است از ظهور حال متکلم. اگر یک متکلمی تصریح کند که مردم انتظار نداشته باشید از من که با یک خطاب واحد تمام مرادم را بیان کنم، من با شما فرق می کنم، انتظار نداشته باشید که من با انذار ارتفعت رقبتا تمام مرادم را بیان کنم، باید تمام خطابهای مرا ببینید اون وقت مراد مرا بفهمید. اصلا دیگه با خطاب مطلق کش نمیشه تمام مراد مولا، و خطاب مطلق ظهور پیدا نمیکنه در تبیین تمام مراد مولا، در حالی که دعو علما این هست و درستم همینه که میگن خطاب مطلق ظاهر است در تبیین تمام مراد مولا. چرا؟ برای اینکه این مولا یکی از افراد عرفه و عرف تمام مراد خودشون را با خطاب واحد بیان میکنن. ما سکت عنه لم یرده، وقتی میگه انذا ارتفعت رقبه نمیگه مؤمنتن، ظاهر این است که مؤمن بودن شرط نیست. اگر مؤمن بودن دخیل بود در این مرادش، ظاهر حالش این بود که در همین خطاب آن را بیان می کرد و این ظهور منعقد میشه. بله، مقید منفصل کشف میکنه که این ظهور خطاب مطلق مطابق با مراد جدی مولا نبوده. و عجیب است که آی خویی فرموده که مقید منفصل وقتی به ما واصل میشه اطلاق رو از بین میبره، نه وقتی صادر میشه از مولا، برخلاف مقید متصل. مقید متصل نفس وجودش در کنار خطاب مطلق حادم ظهور اطلاقی است، ولیکن مقید منفصل با وصولش به مکلف حادم ظهور اطلاقی خطاب مطلق است. و این مطلب عجیبه، این که کلام مولا ظهور دارد در این که تمام مرادش را بیان می کند، این مربوط به شؤون مولاست. یعنی ببینیم مولا در چه مقامی است. مولا در این مقام است که با خطاب واحد تمام مرادش را بیان کند یا با مجموع خطابات تمام مرادش را بیان کند در مورد عتق رقبه. اگر ظاهر حال مولا این است که با این خطاب انذا ارتفعت رقبتن تمام مرادش را در مورد عتق رقبه بیان می کند، ظهور شکل می گیره. معنا نداره که علم و جهل مخاطب در کشف کلام مولا از مراد مولا تأثیر بگذاره. مثل این مونه که بگیم چون من این کلام مولا رو نشنیدم پس این کلام مولا ظهور نداره. ظهور کلام مولا از شؤون کلام مولاست که آیا این کلام کاشف هست از تمام مراد مولا یا کاشف نیست. بگیم مقید منفصل به زید رسید، پس این کلام نسبت به زید کاشف از مراد، کاشف از اون اعتق رغبتا، کاشف از تمام مراد دیگر نیست. به امر نرسید، این اعتق رغبتا نسبت به امر کاشف از تمام مراد است. این اصلا غیر مفهوم این مطلب. کشف یک خطاب از مراد مولا تابع این است که مولا به صدد چیست؟ اگر به صدد این است که تمام مرادش را با همین خطاب واحد بگوید، ظهور این خطاب در اطلاق شکل میگیره و معنا نداره که بگیم تا فلان زمان این ظهور هست بعد از اون نیست. اصلا اینا جزافه. تا اون زمان صدور یا وصول مقید منفصل ظهور در کلام مطلق هست در اطلاق، بعد از آن نیست. ظهور که گتره‌ای به وجود نمیاد. باید ببینیم مولا به صدد بیان تمام مرادش از با خطاب واحد ظهور شکل میگیره. به صدد بیان تمام مرادش نیست با خطاب واحد، ظهور اطلاقی در خطاب واحد مطلق شکل نمیگیره. این دیگه شق ثالثی نداره. و چون ظاهر حال مولا اینه که به ما انه من اهل العرف سخن میگه و اهل العرف با خطاب واحد تمام مرادشون رو بیان میکنن، اینجور نیست که یه جا بگن انزا ارتفعت رقبه، یه جای دیگه بگن انزا ارتفعت رقبت المؤمنه، هرچه میخواهن یک جا میگوین. ظاهر حال مولا هم این میشه که خطاب مطلق که گفت تمام مرادش رو بیان کرده و خطاب مقید منفصل حجیت این ظهور اطلاقی را از بین میبرد و نه این ظهور اطلاقی را. بقیه الکلام انشاءالله روزشم.